نفوذ کرونا به خانه با مهمانی‌های کرونایی، پوشش گسترده‌تر چتر بیمه برای داروهای کرونایی.
جهان دوباره به سوی قرنطینه. پس از فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و یونان، انگلیس هم بالاخره به قرنطینه تن داد. سازمان جهانی گردشگری از خسارت 730 میلیارد دلاری کرونا به صنعت گردشگری جهان خبر داد.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس. با تصویب نمایندگان مجلس امکان درخواست مجدد دریافت یارانه فراهم می شود.
و عقب نشینی رئیس جمهور فرانسه از تکرار تفکر تکفیری در اهانت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
پیشنهاد تعطیلی 2 هفته‌ای تهران به ستاد ملی کرونا ارائه شد. امروز همچنین در جلسه شورای عالی بیمه داروهای بیشتری برای درمان بیماران کرونایی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. تصمیمات جدید برای افزایش محدودیت‌های کرونایی برای گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 به 89 شهر کشور و اعمال محدودیت برای 25 استان کشور از 14 آبان تا 10 روز و تمدید محدودیت‌های گروه‌های شغلی 1 و 2 در 43 شهر کشور آخرین تصمیمات مسئولان برای مبارزه با کرونا است. امروز همچنین تفاهم‌نامه همکاری وزارت بهداشت و سازمان بسیج مستضعفین برای مبارزه با کرونا امضا شد. با این حال کرونا به کمک نفوذی‌هایش افراد بیشتری را مبتلا می‌کند و جانشان را می‌گیرد. محمد نصیری گزارش می‌دهد.
کرونایی‌ها بلند صحبت نکنند. معاون کل وزارت بهداشت می‌گوید اگر فرد مبتلا بلند صحبت کند، 50 برابر بیماری که سخن نمی‌گوید ویروس را منتشر می‌کند. به گفته آقای حریرچی، بیش از این اعلام شده بود ویروس کووید 19 فقط در تماس نزدیک منتقل می شود.
اول فکر می کردیم که کووید، یا دنیا فکر می کردیم که کووید فقط تو این 300 میلی لیتری است. اینا چون سنگینن، وقتی از دهان خارج میشه به دلیل سنگینی فوری میفت. الان ثابت شده که اینا تو ذرات میکرو زیر 100 هم وجود دارن. برای این میتونن تا ساعت ها در هوا بمونن. یعنی یه کسی بیاد اینجا آلوده باشه، کسی دیگه نیم ساعت دیگه بیاد آلوده بشه بره. اصلا با کسی تماس نداشته باشه.
درصد انتشار ویروس کرونا در تجمعات خانوادگی از اتوبوس هم بیشتر است. آقای مصطفی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره انتقال ویروس کرونا در تجمعات خانوادگی هشدار داد و گفت فرد آلوده اگر رعایت نکند 50-60% ویروس را به یکی از اعضای خانواده منتقل می‌کند.
هر فردی که علائم مشکوک به کرونا رو داره، حتی اگر این علائم در روزهای اول باشه و خیلی خفیف باشه، شک جدی این روزها باید بر کرونا باشه و حتما باید مراقبت‌های لازم رو در منزل انجام بده، تا اونجایی که میشه بحث ایزوله کردن و ایزوله شدن رو رعایت کنه، سایر افراد از ماسک استفاده کنن. گفته میشه که این بحث انتقال خیلی جدی‌تر از انتقال از طریق حتی وسایل نقلیه عمومی هم باشه بتونیم تا حدودی اون رو کنترل کنیم.
مهمان نوازی ایرانی‌ها اما همچنان در وضع قرمز کرونایی ادامه دارد، در حالی که هر روز بر تعداد مبتلایان با شرایط سخت تنفسی اضافه می‌شود و در موج سوم کرونا حداقل یک فرد نزدیک به خودمان را می‌شناسیم که مبتلا شده. هنوز هم بعضی از مردم با نادیده گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی بدون ماسک در سطح شهر تردد می‌کنند.
از مردم مردم خواهش میکنم بهداشت رعایت کنن، ماسک بزنن.
من پسرم کرونا گرفت، بعد به شدتی که تقریبا 10 تا کپسول اکسیژن استفاده کرد توی خونه، قرنطینه بود مدت 1.5 ماه. الانم ریش آسیب دیده.
شنیدم چند موردی کرونا گرفتن ولی خب کارشون به بستری نکشید، قرنطینه خانگی شدن.
چرا ماسک نمیزن؟
آقا میخوام بمیرم.
ممکنه هر کسی رد میشه به شما منتقل کنه.
فنا نباید اینقدر حجم شلوغی زیاد باشه. من اینکه خیلی از ماسک استفاده نمیکنم.
مخفی کاری بیماران کرونایی که بدون علامت هستند و رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی باعث شده تا رتبه 25 در میزان مرگ و میر مبتلایان به کرونا به ایران برسد. آقای مصطفی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:
اگر بخوایم که فقط آمار روز رو نگاه بکنیم و روزهای اخیر رو نگاه بکنیم، بله متاسفانه وضع ایران وضعیت مناسبی نیست و تعداد مرگی که داره اتفاق میفته مرگ بالایی در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا هست.
کرونا پشت در خانه شماست. مهمانی بدهید، دور همی بذارید تا کرونا به خانه شما هم بیاید. مبتلا هم که شدید مخفی کاری کنید. شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نکنید تا کرونا را همه جا ببرید. نفوذ کرونا جدی است. بیایید هیچ یک نفوذی کرونا نباشیم تا این صدای آژیر گوش خراش کرونا را دیگر نشنویم.
تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه سلامت تا پایان فروردین سال آینده. مدیر کل سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت گفته تا کنون بیش از 8 میلیون دفترچه تمدید شده است. آقای عباسی:
با توجه به بحث شیوع بیماری کرونا توی کشور و در راستای کاهش مراجعه حضوری بیمه شده هامون به دفاتر پیشخوان دولت طرف قراردادمون که مراجعه میکردن برای تمدید دفترچه، گفتیم دفترچه هایی که تاریخ پایان اعتبارشون از اول مهر امسال تا پایان سال 99 هستش، همه اینها به شکل سیستمی تا 31 فروردین 1400 افزایش پیدا کرده. هموطنان میتونن با شماره گیری 3-16-66 مربع از طریق تلفن همراهشون با استفاده از سرویس استحقاق سنجی میتونن از آخرین وضعیت پوشش بیمه ای و تاریخ اعتبار دفاتر درمانی خودشون مطلع بشن.
کرونا پاییز هزار رنگ اروپا رو امسال سیاه کرده. با افزایش پرشتاب مبتلایان کرونا در قاره سبز، قرنطینه سراسری در دستور کار کشورهای اروپایی قرار گرفته. پس از فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و یونان، انگلیس، پرتغال، اتریش و بلژیک هم اعلام کردند محدودیت‌های قرنطینه‌ای سخت‌گیرانه‌تری را اجرا می‌کنند. در آمریکا هم کرونا با ابتلای روزانه 100,000 نفری در 3 روز گذشته رکورد‌های جدیدی ثبت کرده. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
سایه سنگین کرونا بر اروپا. پاییز اروپا امسال گرفتار خزان کرونا است. موج سهمگین افزایش شمار افراد آلوده به این ویروس و جان باختگان ناشی از آن مقامات اروپایی را به این نتیجه رسونده که قرنطینه تنها راهکار شیوع فزاینده این ویروسه. در حالی که پیشتر کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و یونان اعلام کرده بودند که قرنطینه در راه، انگلیس، پرتغال، اتریش و بلژیک هم اعلام کردند چاره‌ای جز قرنطینه ندارند. نخست وزیر انگلیس به شهروندان این کشور میگوید چاره ای نیست جز اینکه در خانه بمانید و جونتان را نجات بدهید.
Stay at home, protect our NHS and save lives.
جانسون با حضور در گفتگوی زنده تلویزیونی گفته با افزایش قابل توجه بیماران کرونایی، پزشکان و پرستاران مجبور به انتخاب می شوند.
با افزایش قابل توجه بیماران کرونایی که بیشتر افراد سالخورده‌اند، پزشکان و پرستاران مجبور به انتخاب خواهند شد که کدام بیمار را درمان کنند، به چه کسی اکسیژن بدهند، چه کسی زنده بماند یا بمیرد. اکنون زمان وارد عمل شدن است چون هیچ جایگزینی وجود ندارد.
وزیر بهداشت ایتالیا هم گفته کشورش در حال بررسی اعمال محدودیت‌های سختگیرانه‌تر است.
شیوع ویروس کرونا در اروپا از جمله ایتالیا در 10 هفته گذشته به صورت مستمر شدت گرفته و به همین دلیل لازم است اقدامات مهارکننده ادامه پیدا کند.
اما در آمریکا سایه سیاه کرونا سنگین‌تر از دیگر نقاط جهانه. فقط در 3 روز گذشته این کشور 3 رقم بی سابقه جدید ثبت کرده. A stunning and sad new record today. The US reporting the highest number of daily coronavirus cases. در این 3 روز تعداد مبتلایان روزانه به کرونا به 100 هزار نفر رسیده که تعجب کارشناسان را هم برانگیخته.
Did you really ever expect to see cases reach once again 100,000 per day here in the United States?
اما روی دیگر ماجرای کرونا خسارت بالای اقتصادی شه. سازمان جهانی گردشگری اعلام کرده با کاهش 70% ورود مسافران بین المللی در 8 ماه نخست سال کنونی میلادی، کرونا 730 میلیارد دلار خسارت به صنعت گردشگری جهان وارد کرده.
موانع ترخیص کالاهای ضروری هرچه سریع‌تر رفع شود. این دستور جدید رئیس جمهور در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که بر اساس آن وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و جهاد کشاورزی را موظف کرد با همکاری بانک مرکزی تمام موانع ترخیص کالاهای ضروری را از پیش رو بردارند. آقای روحانی همچنین گفته توزیع کالا نباید موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها و ایجاد مشکل برای مردم شود. بازگشت ثبات و آرامش به بازارهای سرمایه و ارز از دیگر موضوعات نشست امروز ستاد اقتصادی بود. به گفته آقای روحانی، وضعیت منابع ارزی، حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی رو به بهبود است و دولت برای تسهیل واردات و صادرات تلاش می‌کند.
ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی توافقنامه همکاری امضا کردند. این توافقنامه برای دستیابی به روشی برای برون رفت نیروهای مسلح از مشکلات کنونی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی امضا شده. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه سالانه 20 هزار افسر جوان جذب 14 دانشگاه و 30 مجموعه دانشگاهی و پژوهشگاهی نیروهای مسلح می شوند گفت:
ما در مسئله نحوه ارزش گذاری مدارک علمی دانشگاه‌های نیروهای مسلح، در مورد نحوه جذب و ارتقاء هیئت علمی و هیئت‌های پژوهشی نیروهای مسلح و سایر زمینه‌ها نیازمند این همکاری هستیم که در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده، کارگروه مشترکی پیش‌بینی شده که جزئیات رو با هم دیگه بحث خواهند کرد و انشالله همکاری که در گذشته هم کاملاً وجود داشته تو سه چشمگیری پیدا خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با بیان اینکه نیروهای مسلح منشأ اعتماد به نفس ملیت گفت نخبگان علمی این نیرو در بالا بردن جایگاه جهانی علمی کشور بسیار مؤثرند.
تو بسیاری از حوزه ها مثل نانو، بایو، بعضی از فناوری های فضایی ایران رتبه 10 کشور اول جهان رو داره و این ظرفیت بخش قابل توجهیش مربوط به ظرفیت های مراکز آموزشی که 14 تا دانشگاه نیروهای مسلح و 30 تا مرکز آموزشی پژوهشی ظرفیت عظیم ملی هست که میتونه با تسهیل کردن امور مرتبط با به رسمیت شناختن مدارک و توسعه هایی که باید داشته باشه تقویت بیشتر بشه. این رو هم به هر حال ما باید بهش توجه بکنیم که امور نخبگانی پیوندش با نیروهای مسلح یک ظرفیت مضاعفی رو به وجود میاره که امیدواریم این مرجعیت نخبگانی از گذشته بیشتر تقویت بشه.
نمایندگان مجلس با پیشنهاد اضافه شدن 250 هزار میلیارد ریال به طرح تأمین کالاهای اساسی جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان و تأمین مسکن محرومان موافقت کردند. نمایندگان در مصوبه دیگر شرایط ثبت اعتراض افرادی که یارانه نقدی آنها قطع شده است را با شرط برگزاری آزمون وضع مشخص کردند. کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری هم امروز تصویب شد. مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی تأمین کالای اساسی.
نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی امروز یک شنبه با پیشنهاد اضافه شدن 250 هزار میلیارد ریال به طرح تأمین کالاهای اساسی جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان و تأمین مسکن محرومان موافقت کردند. آقای حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده این الحاقیه در تشریح جزئیاتی مصوبه گفت:
ما از
محل واگذاری اموال دولت 10,000 میلیارد تومان دولت به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و کشوری میده. اونها خودشون در رابطه با تکمیل همسانسازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری و لشکری اقدام میکنن. 10,000 میلیارد تومان دیگر هم در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد. همچنین برای کارکنان فولاد که متاسفانه انجام نپذیرفته، در هر استان حدود 2,000 واحد مسکونی برای افراد محروم و مستضعف و کسانی که آسیب پذیر هستند نیاز به 5,000 میلیارد تومان اعتبار داره. این 5,000 میلیارد تومان هم تبدیل به پول نمیشه.
همچنین نمایندگان در مصوبه دیگر امکان درخواست مجدد دریافت یارانه را فراهم کردند. نمایندگان با الحاق یک ماده دیگر به طرح تامین کالاهای اساسی، شرایط ثبت اعتراض افرادی که یارانه نقدی آنها قطع شده است را با شرط برگزاری آزمون وس مشخص کردند. وکلای ملت در ادامه جلسه علنی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با کلیات این طرح موافقت کردند. پس از تصویب کلیات این طرح، جزئیات آن در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بررسی شده و مصوبه نهایی این کمیسیون به صحنه علنی ارجاع خواهد شد.
از رادیو ایران در خدمتون هستیم. همونطور که در خبرها شنیدید و در گزارش همکارم آقای قاسم زاده، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. برای اطلاع بیشتر از این موضوع گفتگو میکنم با رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی آقای جوکار. عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام. منم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان اخبار نیروزی شبکه
از رادیو ایران در خدمتون هستیم. آقای جوکر، از جزئیات طرح برای شنوندگان ما میفرمایید.
بله، من عرض میکنم خدمتون. ببینید، بحث طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری در حقیقت به عنوان یکی از اولویت های کمیسیون امور داخلی کشور قرار گرفت.
بله.
با توجه به اینکه سال 1400 ما خدمت شما این انتخابات در پیش رو داریم و گذشت بیش از 4 دهه از این قانون که تغییراتی نداشت و دقیقا این که من بگم نامزده ها، شاخص هاشون و معیار هاشون کاملا شفاف و روشن نبود، فلزا با هماهنگی دستگاه‌های مختلف هم از دولت و شورای نگهبان و پژوهشکده‌ها خدمتشون بر این شدیم که این قانون تغییراتی درش داشته باشه و این حجم نامزدهایی که برای حضور در انتخابات دارن قدری بررسی بیشتری بشه و
بسیار عالی.
این حجم بالای 3000 نفر.
آقای جوکار، راجع به تغییراتش میتونید اشاره بفرمایید که این تغییرات چی هست؟
ببینید، تغییراتی ما نداریم. عمدتا ما محورهایی که داریم، مثلا قانون اساسی ذکر کرده که فردی که میاد کاندید میشه برای انتخابات از رجال سیاسی، رجال مذهبی، مدیر و مدبر باشه. در حقیقت کمیسیون امور داخلی بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان خدمت شما عرض اومد این معیارها و شاخصها رو تعیین کرد.
درست.
یعنی فرد مدیر با چه کسی باشه، در صورت این جنبندی کار این شد با حضور اساسی دانشگاه، کسی که 8 سال سابقه کار و فعالیت مدیریت داشته باشه در جایگاه و مقاماتی که برابر قانون مدیریت خدمات کشوری.
خب آقای جوکار،
یا مدبر بودن چه کسی باید باشه؟ کسی باید باشه که هم تدبیر داره هم برنامه داشته باشه. ببینید، بحث قانون انتخابات ریاست جمهوری چون خروجیش برای کشور و برای ملت مهمه است.
بله.
و رئیس جمهور کسی که واقعا داد توان اداره کشور رو داشته باشه.
بله.
که از لازه سوابق علمیش و سوابق اجراییش، چه توان جسمی، توان روحیش، از هر جهت مهمه.
آقای
و این که کسی که میاد نامزد میشه باید حتما برنامه‌ی خودش را
بسیارا
در روزای
من چون فرصت
فرنگی اعلام بکنه.
فرصت چون کم هست و سوالات زیاد. آقای جوکار، در مورد سن رای دهندگان هم قرار هست که تغییراتی صورت بگیره؟
ببینید، امروز بحث دشواری طرح اسلام مطرح شد در فن مجلس، کلیاتش رأی آورد.
بله.
دو شوری به این است که برمیگرده به کمیسیون و باز تو جزئیاتش یک اصلاحاتی صورت میگیره.
درسته.
که ما امروز در دستور کار کمیسیون داریم، پیشنهادات نمایندگان انشاءالله خواهد آمد.
بسیار.
ما بر اساس اون پیشنهادات باز مجددا رأی گیری و با انجام کار کارشناسی انشاءالله این تغییرات اگر انجام بشه برمیگردونیم انشاءالله هفته بعد از تعطیلات مجلس دوستان که رأی گیری انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، خدا نگهدار شما.
منم تشکر میکنم. خدا میکنم.
رئیس بسیج سازندگی میگوید در مرحله سوم رزمایش کمک‌های مؤمنانه که از ابتدای هفته وحدت آغاز شده تا آخر امسال ادامه دارد، امور اساسی تری از جمله اشتغال پایدار و تأمین مسکن در دستور کار است. سرهنگ زهرایی:
مرحله سوم کمک مؤمنانه یک تفاوتی با مرحله اول و دوم داره، اون که مبانی عمیق‌تری رو دنبال می‌کنه. به عنوان مثال اشتغال پایدار برای نیازمندان و محرومین، درمان نیازمندان و کسایی که آسیب دیدن از ویروس منحوس کرونا، مسکن محرومین، آزادسازی زندانیان غیر عمد و یا مباحث قبلی که ما داشتیم به عنوان سبد حمایتی که هم بسته معیشتی هم بسته بهداشتی و هم موضوعاتی مثل قربانی و نزورات و طعام رو در دستور کار داشتیم، اونم ادامه پیدا میکنه.
هشدار وزیر امور خارجه درباره حضور تروریست ها در مناقشه قره‌باغ. آقای ظریف گفته جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه اطلاع داده که حضور تروریست ها را در مرزهای خود تحمل نمی کند. وزیر امور خارجه این را هم گفته که ایران درباره حضور نیروهای تروریستی در میانه درگیری های قره‌باغ مطمئن است و این حضور تروریست ها به صلاح هیچ کس نیست.
در مورد نیروهای تروریستی تقریبا مطمئن هستیم که در بین درگیری ها این حضور وجود داشته و حتما تأکید کردیم که این اقدام به صلاح هیچ کس نیست. در مذاکرات و قبل از مذاکرات این رو به اطلاع مقامات آذربایجان و ارمنستان همینطور روسیه و ترکیه رسوندیم که ایران چنین چیزی رو تحمل نخواهد کرد. الان در حاشیه مرز اینها حضور ندارن، اما احتمال اینکه با فاصله از حاشیه مرز ما حضور داشته باشند کماکان بالاست و ما این نگرانی رو با جدیت به طرفین اعلام کردیم.
اسقف اعظم تولوز فرانسه گفته است توهین به مقدسات مسلمانان به مثابه ریختن بنزین روی آتش است. کلیسای ارتدوکس روسیه هم از فرانسه خواست انتشار تصاویر اهانت‌آمیز از پیامبر اسلام را متوقف کند. دیروز جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم با اشاره تلویحی به رفتار تحریک‌آمیز رئیس جمهور فرانسه گفت آزادی بیان بدون محدودیت نیست و نباید به نحوی خودسرانه و بیهوده احساسات برخی جوامع را جریحه‌دار کرد. گزارش احمد رحیمیان را با صدای همکارم شفیعی می‌شنویم.
واکنش فراگیر جهان اسلام به مواضع جانبدارانه رئیس جمهور و دولت فرانسه از اهانت به مقدسات اسلامی، بالاخره مکرون را مجبور به عقب نشینی و روی آوردن به توجیه افکار عمومی کرده. یک بار در گفتگو با شبکه الجزیره و ساعتی بعد با انتشار پیام توییتری به زبان عربی.
من احساس مسلمانان نسبت به انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام رو درک میکنم، اما انتشار اونا در نشریه‌های وابسته به دولت نبوده بلکه در رسانه‌های آزاد و مستقل صورت گرفته.
مکرون که پیشتر و مکررن اعلام کرده بود از مواضع خود در حمایت از اقدام موهن نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام عقب نشینی نمی‌کنه، پس از اعتراضات گسترده ملت‌ها و دولت‌های مسلمان و حتی پیروان دیگر ادیان آسمانی از مواضعش پاپس کشید. در این میان فشار افکار عمومی داخلی هم در فرانسه به رئیس جمهور کم نبود. بسیاری از جوانان فرانسوی که مخاطب نامه رهبر انقلاب بودند میگویند حرف‌های رئیس جمهورشان سیاست یک بام و دو هوای آزادی بیان در قبال موضوعاتی مانند هولوکاست را نمیپذیرند. استاندارد دوگانه که اهانت به اسلام در آن آزاد است، اما سؤال استاد دانشگاهی مثل روژه گارودی درباره هولوکاست در آن ممنوع و مستوجب اخراج از دانشگاه و تعقیب قضایی است.
با پیام مکرون مخالفم. اون نباید آتش بیاره معرکه باشد. کشور به قدر کافی غرق در بحران هست. مکرون به اندازه کافی تجربه ندارد.
به ما و پدرانمان در مدارس آموزش داده شده که هولوکاست موضوع حساس و جزء فرهنگ و تاریخ ما است و نباید درباره آن انتقاد کرد. اما درباره دین آزادیم، هر گونه اظهار نظری داشته باشیم.
البته این عقب نشینی مکرون کافی نیست. عقب نشینی بدون عذرخواهی از اهانت به پیامبر مهر و مهربانی دل جریح دار مسلمانان را آرام نمی کند. موضوعی که امروز در مجلس شورای اسلامی هم بر آن تاکید شد. آقای قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:
از تریبون مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور فرانسه هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست رژیم رو به زوال صهیونیست قاسب نکند و با عذرخواهی از جهان اسلام دست از حمایت و ترویج توهین نشریات و رسانه‌های معاند با ارزش‌های الهی و باورهای دینی میلیاردها انسان مسلم بردارد و به سایر ادیان الهی نیز احترام بگذارد.
عقب نشینی مکرون وقتی به عذرخواهی می‌رسد که مسلمانان اقصا نقاط دنیا با وحدت و انسجام فراگیر قدرت امت واحده اسلامی را به منصه ظهور برسانند تا دیگر کشوری فکر تعرض به مرزهای اعتقادی و اهانت به مقدسات اسلامی را به خود راه ندهد. اتحادی که متاسفانه برخی کشورهای عرب از جمله سعودی ها تا کنون در آن نمره قبولی نگرفتند.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آیه طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در نشست امروز اعضای کمیته فنی فدراسیون والیبال با اکثریت آرا برنامه‌های ولادیمیر الکنو و دانیل کاستلانی برای هدایت تیم ملی والیبال در لیگ ملت‌ها و بازی المپیک توکیو تایید و قرار شد فدراسیون مذاکره را برای توافق نهایی با یکی از این دو ادامه دهد. روابط خوب سیاسی ایران و روسیه برای پرداخت حق و حقوق الکنو با وجود تحریم‌های ظالمانه موجود و کارنامه خوب این مربی از جمله مدال طلا و برنز بازی المپیک 2008 و 2012 به همراه تیم ملی روسیه، شانس همکاری او را برای هدایت تیم ملی والیبال ایران از کاستلانی آرژانتینی بیشتر کرده. بعد از یک بار به تعویق افتادن بازی‌های لیگ برتر، دیروز حیدر بهارمند سرپرست فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ در نامه‌ای به باشگاه‌ها و هیئت‌های فوتبال دستورالعمل بهداشتی برای برگزاری مسابقات لیگ را ابلاغ کرد و قرار است مسابقات طبق برنامه جمعه این هفته آغاز بشه. در این حال امروز خانم لاله حاکمی رئیس کمیته سلامت فدراسیون پزشکی ورزشی درباره برگزاری مسابقات از جمله فوتبال گفت: ما الان در پیک هستیم و ریسک وجود دارد، بنابراین اگر فدراسیون ها بتوانند زمان مسابقات را عقب بیاندازند خوب است.
همه پروتکل ها به دستور به تایید وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا رسیده، اما اگر واقعا بخوایم بگیم یعنی اونها میخوان پروتکل ها رو اجرا بکنن و خب به هر حال قطعا هم این تعهد رو داره هر فدراسیون و هر مسئول برگزاری مسابقاتی که این کار رو انجام بده. مثلا واقعا من فکر میکنم که توی فازی که ما توی پیک هستیم یه مقدار میتونه که ریسکی باشه، یعنی حالا اگر میتونن فدراسیون ها که عقب بندازن زمان مسابقاتشون رو خیلی میتونه بهتر باشه، چون به هر حال ما الان میبینیم افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر خیلی داره افزایش پیدا میکنه. اما من میدونم که خب به هر حال این همه فدراسیون ها با فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد مقابله با کرونا در ورزش و همینطور با فدراسیون پزشکی ورزشی با ستاد ملی مبارزه با کرونا مرتبط هست، منتها به عنوان یک قانون کلی بهتره که مسابقات عقب بیفته.
بر اساس برنامه جمعه پرسپولیس با سایپا، زوان اصفهان با فولاد خوزستان، آلمین عراق با نساجی مازندران و تراکتور تبریز با نفت مسجد سلیمان و شنبه شهر خودرو مشهد با ماشینسازی تبریز، گلگهر سیجان با فولاد و مراکش سپاهان، استقلال تهران با مصر رفسنجان و صنعت نفت آبادان با پیکان تهران مقابل هم به میدان میروند. در فوتبال اروپا دیشب در انگلیس تیم لیورپول دو بر یک مقابل وستهام به پیروزی رسید. چلسی با 3 گل از سد برنلی گذشت و منچستر سیتی با 1 گل شفیلد یونایتد را شکست داد. امروز نیوکاسل با اورتون و منچستر یونایتد با آرسنال ساعت 20 و تاتنهام با برایتون ساعت 22:45 دقیقه برابر هم به میدان میرند. در اسپانیا رئال مادرید با نتیجه برگل 4-1 تیم اویسکا را شکست داد و بارسلونا برابر آلاویز با تساوی 1-1 متوقف شد. و در ایتالیا اینتر مقابل پارما با تساوی 2-2 متوقف شد. امروز آدینزه با میلان ساعت 15، لاسپازیا با یوونتوس ساعت 17:30، ناپولی با ساسولو و روم با فیورنتینا ساعت 20:30 دقیقه به مسافت هم میرن. خانم، این بود خبرهای بعدی. شما شنونده عزیز، خداحافظی.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار.
پیک نیمروزی.
خب دوستان شنونده، به اتفاق گروه خبری نیمروزی رادیو ایران خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. بریم به سراغ پیک نیمروزی. آقای گرجی سلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب خبر رادیو ایران. همراه هستید با پیک نیمروزی.
مجلس هفته پیش طرحی